ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 18 شهریور 1394 برابر است با 9 سپتامبر 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهی دو شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه برخلاف روزهای معمول که شنونده مجله شامگاهی هستید، به دلیل اینکه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بعد از پایان تعطیلات تابستانیش وارد در واقع گفتگو شد درباره توافق اتمی ایران و قرار است که اونو بررسی بکنه، ما این برنامه رو به صورت مستقیم برای شما خواهیم داشت. اما پیش از اون از شما دعوت میکنم با همکارم جمشید زند همراه بشید و چند دقیقه آخرین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنوید. باز میگردیم.
با سلام. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی طرح اضطراری اسکان مهاجران و پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را اعلام کرد. بر پایه این طرح کشورهای عضو موظف خواهند بود 160 هزار پناهجو را که اکنون در یونان، مجارستان و ایتالیا هستند به عنوان پناهجو بپذیرند. به گفته آقای یونکر از آغاز سال جاری میلادی حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو به سمت کشورهای اروپایی هجوم آوردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر رسمی خود به بریتانیا را آغاز کرد. او قرار است روز پنجشنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کند. همزمان با سفر نتانیاهو به لندن، صدها نفر از مخالفان او در مقابل اقامتگاه نخست وزیر بریتانیا دست به تظاهرات زدند. بیش از 100 هزار نفر از شهروندان بریتانیا هم توماری را امضا کردند که در آن از دولت بریتانیا خواسته شده نخست وزیر اسرائیل را به اتهام دست زدن به جنایات جنگی در نوار غزه دستگیر کند. دولت بریتانیا در پاسخ گفته است رهبران کشورها مسئولیت دیپلماتیک دارند و نمیتواند آقای نتانیاهو را دستگیر کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات دفاع کرد. آقای خامنه‌ای در سخنان صبح چهارشنبه خود گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. او مخالفت با ابطال انتخابات سال 88 را دفاع از حق الناس و رأی مردم خواند و گفت بخشی از همان حق الناس نظارت استصوابی شورای نگهبان است. پایان نقل قول. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جمع استانداران کشور گفته بود شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، شورای نگهبان عین عیونن، ناظرند. چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشمم نگاه میکنه.
این سخنان آقای روحانی با واکنش تند اصولگرایان و حمایت برخی از اصلاح طلبان روبرو شد. یونان و ایران به هواپیماهای روسیه اجازه دادند از آسمان کشورها برای کمک رسانی به سوریه استفاده کنند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از سفارت روسیه در آتن خبر داده است که این مجوز در آخر ماه اوت ماه گذشته میلادی صادر شده و برای مدت 3 هفته اعتبار دارد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم به نقل از یک مقام سفارت روسیه در تهران نوشته است ایران با تمام درخواست‌های مسکو برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه موافقت کرده است. در همین حال یک مقام ارتش سوریه حضور بیشتر کارشناسان روسیه در آن کشور را تایید کرده و گفته است آنها برای کمک به نقل و انتقال اسلحه و مهمات در سوریه هستند.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما و شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما همینطور که پیش از خبر هم اعلام کردم، امروز مجله شامگاهی روالش متفاوت هست. ما به دلیل اینکه مذاکرات کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران در حال حاضر در جریان هست و همکاران من در صدای آمریکا اون رو به صورت زنده و ترجمه همزمان پوشش میدن، ما همون رو از رادیو فردا برای شنوندگان پخش میکنیم. در حال حاضر باربارا باکسر سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا داره صحبت میکنه.
به خاطر اسرائیل و کلیه مردم در خاورمیانه ما نباید این فرصت رو از دست بدهیم. و بعد افرایم هالاوی، او رئیس سابق موساد که او گفته بدون توافق ایران آزاد خواهد بود که هر کاری می‌خواهد انجام دهد. من تکرار کنم، این رئیس سابق موساده، میگه بدون توافق ایران کاملا آزاد خواهد بود که هر آنچه میخواهد بکند. این رهبران که رهبران اسرائیلی که من از اونها نقل قول کردن، خب مسلما امنیت اسرائیل برای اونها اهمیت داره. خب بله، دولت اسرائیل با این توافق مخالفه و میبینیم که اینجا یک اختلاف نظری در داخل اسرائیل هست و ما باید این رو هم مد نظر داشته باشیم، راجبش صحبت بکنیم. این مهر تایید برخی از این رهبران اسرائیلی، مقامای اسرائیلی مهمن. همینطور بعضی از اعضای سابق مجلس و کنگره آمریکا به طور کل که یهودی هستند، اینها هم همه معتقدند که این توافق خوب هست برای اینکه برای امنیت آمریکا و اسرائیل و جهان خوب هست. این یکی از اون بحث‌های خیلی سختی هست، علی رغم اینکه موضعتون چی باشه، برای اینکه یک مسئله احساسی هست و مشکل است، اما باز نظر خودشون رو دادن، همونطوری که کارشناسان اسرائیلی ها کردن. باور کنین میدونم فشار روی اونا بود که نظر ندن، اما بودن قانونگذارانی بودن در کنگره که نظرات خودشون رو دادن. اینها افراد بسیار قابل احترامی هستن. دو مقاله هست، از یکی از کارلون و دیگه و جان وارنر و دیگری از سمنان و ریچارد لوگر هست. میخواستم اینو ارائه بدم بشه. دو دموکرات، دو جمهوری خواه، همه رهبر، قابل احترام، بسیار کارا. این همقطاران سابق میدونن که ریسک گزینه نظامی چی هست و درستم میگن. اونا میدونن که این توافق گزینه نظامی رو حذف نکرده، اما ما ابتدا باید دیپلماسی رو امتحان بکنیم. از کی تا حالا ما از دیپلماسی بیم و حراس داریم؟ ما قوی ترین کشور روی کره زمین هستیم. باید دیپلماسی را آزمون کنیم و اگر شکست خورد، آنگاه همه گزینه‌ها برای ما روی میز هست، همونطور که رئیس جمهوری گفته، همونطور که من گفتم، همونطور که همه میگویند. برای من جالبه که حتی یک جمهوری خواهم از این توافق حمایت نمیکنه. هم بیشتر توجه ها به دموکرات ها بوده و اینکه بعضی از دموکرات ها مخالفن. من برام خیلی جالبه که ریچارد لوگر نتونست نظر کسی رو تغییر بده، یا کولن پاول یا جان وارنر نتونست نظر کسی رو تغییر بده، و همینطور جوامع مذهبی هم در سراسر آمریکا نتونستن نظر دیگری رو عوض کنن. اینکه 134 خاخام آمریکایی میترسن که این توافق رد بشه و میگوین که اگر این رد بشه باعث میشه که ساختار تحریم ها از بین بره و منجر به انزوای آمریکا و اسرائیل خواهد شد. 340 خواهم، 53 رهبر مسیحی هم همینطور، و همینطور کنفرانس بیشاپ های کاتولیک. اونها هم معتقدند که این گام، این توافق گامی هست برای امنیت بیشتر. من نمیدانم چرا ما نتونستیم، واقعا نتونستیم حمایت از هر دو حزب رو برای این توافق به دست بیاریم. خیلی غمناکه به نظر من. به نظر من میرسه که این مسئله سیاسی هست. پرزیدنت اوباما میخواد خیلی سخت تلاش کرد، اینا دوست ندارن. این نظر من هست، شاید اشتباه بکنم، اما تصورش سخته که با این همه جمهوری خواهانی که خارج از سنا موافق این توافق هستند و همینطور در مجلس، اما نمیتونیم توافق دو حزبی در داخل کنگره داشته باشیم. این رهبران از طرف کنیسه ها صحبت میکنن، از طرف کلیسا صحبت میکنن، از سوی آمریکاییان بیشماری که دعای کردن برای چنین توافقی. و به این نتیجه رسیدن که این بهترین توافق برای کشورمون هست. بله، گفتن نه خیلی راحته. بله، خیلی راحت میشه گفت که من خط 4 صفحه دومو دوست ندارم. توافق هیچ وقت بی نقص نیست. به این دلیل که توافقه، در غیر این صورت اصلا یه چیز دیگه میشد. ما سازش میکنیم، ما همینجا این کار رو میکنیم، همیشه این کار رو میکنیم، اما این سازش و این توافق ناگهان اصلا هیچ چیزش خوب نیست و هیچکی نمیتونه به هم نظر بشیم، اونم هم نظری از سوی دو حزب. هم قطاران من، این یک واقعا لحظه عمده برای ما هست به عنوان یک فرد و یک کشور. از ما در رابطه بر اساس این رأی قضاوت خواهند کرد و همینطور هم باید باشه، چون تأثیر اون روی خاورمیانه خواهد بود. حداقل یکی از همکاران من از حزب جمهوری خواه گفته که ما میتونیم بله با گزینه نظامی توان اتمی ایران رو به مرحله صفر برسونیم، اما اینکه این قابل قبول نیست. این یعنی راه به جنگ. نگذارید گزینه توافق نداشتن این نیستش که ما دوباره برگردیم سر میز مذاکره. همونطوری که همه گفتن، همه متحدین خیلی واضح و روشن گفتن که حاضر نیستن به میز مذاکره بازگردند. بنابراین ما توافقی نداریم و اگر پشتمون رو به اون بکنیم، یعنی ساختار تحریم ها از بین خواهد رفت، فرو خواهد پاشید و ما خودمون حالا آنگاه باید به بهترین دوستامون بگیم که مثل بریتانیا، خب اگه با ما همکاری نکنیم ما با شما دیگه تجارت نمی کنیم. مگه میشه چنین کاری نمیشه کرد؟ پس یعنی اگه پشتمون رو به این توافق بکنیم و اون رو رد بکنیم، ایران اینجا سود خواهد برد. ما منزوی خواهیم شد. بهترین دوستانم، یادتون نره 100 کشور از این توافق حمایت کردن، از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، ژاپن و کانادا. رد کردن این توافق به نظر من یعنی اینکه جنگ. طرف دیگه جمهوری خواه ممکنه بگه که خب این دارین یک تاکتیکیه برای اینکه ترس و وحشت بندازین تو دل ما. نه، ولی نمیشه دوباره برگشت سر میز مذاکره. الان ایران هم میره به دنبال کار خودش، برنامه اتمی رو ادامه میده و ما دیگه هیچ نفوذی نخواهیم داشت. بنابراین به نظر من اگر توافق رو رد کنیم، این یعنی جنگ، برای اینکه وقتی رد کنیم دیگه توافقی وجود نداره و ایران به فعالیت خود ادامه میده که نباید اینطور باشه. یکی دیگه از همکاران ما گفته که براش خیلی احترام قائل هستم، روزی گفت بوم 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 ایرانو بوم باران کنیم. اون میخواد رأی منفی بده به این توافق. شروع جنگ آسانه، اما پایان دادن به اون دشوار هست. ما باید هر چه در توان داریم از به کار ببریم تا از جنگ اجتناب کنیم. خب رد کردن جنگ به این معنی نیستش که ما بگیم که قدرت خود را از دست داریم. نه، اگر ایران توافق رو نقض کنه، تمامی جهان با خبر خواهد شد و پشت ما خواهند بود. اگر زمانی که ما بخواهیم که ایران بهای اون رو بپردازه. بله، من در رابطه با بن لادن، در رابطه با اون جنگ رأی مثبت دادم. شروع جنگ آسان، پایان اون دشوار هست. بنابراین همقطاران من، بار دیگر میگوید این فرصتی است برای ما و انتخابی است برای ما. تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد. ما فرصت این رو داریم که از یک فرصت تاریخی استفاده کنیم و بار دیگه آمریکا رو یک ستاره درخشان رهبری بکنیم. ما این فرصت رو الان در اختیار داریم که جهان را امن‌تر بکنیم. همین الان برای فرزند.
بله همطور که می‌بینید. آنچه که شنیدید مذاکراتی است که در کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در جریان هست. پوشش زنده مذاکرات کنگره آمریکا است درباره توافق هسته‌ای با ایران و خانم باربارا باکسر سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا بود که داشت صحبت میکرد و پوشش همزمانش رو در واقع ترجمه همزمانش رو همکاران من در صدای آمریکا داشتن انجام میدن از طریق رادیو فردا مستقیم میشنیدید. خانم باربارا باکسر میگه که حتی مسئولان امنیتی سابق اسرائیل هم اعتقاد دارن که توافق اتمی میتونه امنیت اسرائیل رو بیشتر حفظ کنه از هر گزینه دیگری. اینها به قول خانم باکسر میگه اینها کسانی هستن که امنیت اسرائیل براشون مهمه. همینطور خانم باربارا باکسر گفت که براش جالبه که هیچ جمهوری‌خواهی در مجلس با توافق همراهی نکرده. به مجلس، به کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برگردیم. مذاکرات همچنان ادامه داره. پخش زنده‌اش رو از رادیو فردا دارید میشنوید با ترجمه همزمان همکارانم در ویو ای.
ایران نهایتاً بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این قابل قبول نیست. از نظر تسلیحات، از نظر کنتری تسلیحات این به هیچ وجه خوب نیست. نگرانی‌های ما رو زیاد می‌کنه در رابطه با جاه طلبی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران. برنامه جامع اقدام مشترک فقط یک توقفگاهه. نگاه نمی کنه به اون چشمانداز توشه هسته ایران، فقط به تعویق می دازدش. جمهوری اسلامی به هیچ وجه این تصمیم رو نگرفته که اون رو در واقع تسلیحات هسته رو کنار بگذاره، فقط تصمیم گرفته جمهوری اسلامی ایران که به تعویق بندازه. خیلی فرق داره و بنابراین به ماجراجویی هسته‌ایش ادامه خواهد داد. ما یک عالمه قدرتمون رو به کار خواهیم بردیم ولی نتیجه زیادی به دست نیامده. باید همه گزینه‌ها سر جاش باقی بمونه. ناخرسندی در رابطه با توافق که الان گفتم بیشتر درباره محدودیت‌های تسلیحاتیه، ولی این در یک حالت خلأ استراتژیک نمیتونه انجام بشه. ما اخیراً درس عبرت از سوریه گرفتیم. تمام تسلیحات شیمیایی بشار اسد گرفتیم ولی این تأثیری نکرد روی رفتار او، روی رفتار فاجعه بار او و روی جنگ و قساوت‌هایی که در سوریه پیش بیاد. در رابطه با سوریه انقدر ما باریک بینی کردیم در مورد تسلیحات هسته‌ای که نگاه نکردیم به چالش‌های دیگر در سوریه، و این دولت هم با لفاظی زیاد سعی کرده که اجتناب بکنه از برخورد با چنین حقیقتی، و جمهوری اسلامی ایران هم به نظر میاد که تونسته بفهمه این مسئله را. البته این کاری که کردیم در سوریه به هر حال فرقی نکرد به اینکه واقعا تقبیح بکنیم حکومت بشار اسد، ولی تأثیری در این مورد نداشتیم. این توافق میگوید که این محک آزمایش تسلیحات ادامه پیدا خواهد کرد. مرور روابط متلاطمون با ایران و سعی کردن به اینکه نوعی آرامش با جمهوری اسلامی که سعی کنیم اونها رو به جامعه کشورهای متمدن برگردیم، این تلاش هایی که هست. البته پرزیدنت اوباما انکار کرده که چنین بینشی ناشی از چنین توافقی هست، ولی با این حال به هر حال دستی که دراز کرد به جمهوری اسلامی ایران از همون سخنرانی اولش، سخنرانی گشایشیش در دوره اول ریاست جمهوری، خیلی منو متاسف میکنه که به عنوان یک سیاست خارجی بیشتر تا به عنوان یک سیاست تسلیحاتی این توافق. همیشه بحران ناشی از سوء تفاهم یا اشتباه نیست. بعضی وقتا بحران ها نشون دهنده اینه که اختلافات خوب فهمیده نشده. خصومت قبلی ما به جمهوری اسلامی ایران متکی بر سوء تعبیر از جمهوری اسلامی نبود یا رفتارش در مرزهای خودش یا فراسوی مرزاش. وقتی میگوییم ایران، ممکنه یا کشورش رو بگیم یا ملتش رو بگیم، ولی نمیتونیم هر دو رو بگیم، برای که هر دو در یک سو نیستن. ملت و حکومت ایران در یک سو نیستن. موقعی که در مورد دیکتاتوری صحبت میکنیم این نمیتونه خصومتی با شهروندان اونجا باشه. وقتی رئیس جمهور راجع به ایران صحبت میکنه دوست داره که فکر کنه داره با ملت صحبت میکنه، در صورتی که بیشتر اون دست مودت رو به سوی حکومت دراز کرده، حکومت ایران. صحبت کرد در سازمان ملل متحد برای یک دوستی تازه یا یک رابطه تازه با ایران، نه با یک ایران تازه بلکه با این ایران، ایران سرکوبگر، ایران فاسد، ایران ضد آمریکایی، ایران ضد یهودی و ایرانی که از همجنس گرایان هم متنفره، بلکه ایرانی که داره سعی میکنه همه جا خدشه وارد کنه به منافع آمریکا و منافع متحدان آمریکا و تروریسم را اشاره بده. کدام آمریکایی واقعا معتقد این ایران رو بخواد برای یک دوست؟ چه نقش سازنده میتونه این ایران در جامعه ملل ایفا بکنه و چه نقش سازنده‌ای در رابطه با شهروندان خودش ایفا میکنه؟ وقتی برچیده بشه تحریم ها و ایران بتونه از نظر مالی پاداش بگیره، گوشه ای از اون پول بادآورده را استفاده خواهد کرد برای ادامه فعالیت‌های ناهنجارش در خارج از ایران و بقیه رو برای تقویت اقتصادش. ولی دلیل نداره که ما فکر نکنیم که باز شدن اقتصاد منتهی به باز شدن جامعه ایران خواهد شد. به هیچ وجه اون لیبرالیسم اقتصادی نباید حتما منتهی به لیبرالیسم سیاسی بشه. ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم که یک جنگ و نبردی هست یا اختلافاتی هست بین میانه‌روها و تندروها در ایران، ولی باید یادمون باشه که بحران‌های سیاسی در ایران در یک چارچوب قدرتی انجام میشه که نهایتاً قدرت دست فقط یک نفره. اگر آیت الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جامعشون رو باز نکردن، به خاطر این نیست که پولشو نداشتن. مثلا نگاه کنید به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. موقع مذاکراتمون با ایران، ایران مداخله میکرد شدیداً برای شعله ور کردن شعله های ناآرامی در سوریه، حزب الله را حمایت میکرد و به حماس تسلیحات میرسوند در نوار غزه. تمام تهاجم های منطقه ایش متوجه متحدان ما بود و اصلا بیخیال این بودند که نگران ناراحت کردن آمریکا باشند در میانه مذاکرات، و ما هم در همه اینجا در واقع عقب نشستیم. یکیش نگرانی این بود که مبادا دیپلماسی هسته‌ای ما با ایران صدمه بخور. در دهه 1170 و 1180 درس عبرتی که یاد گرفتیم در رابطه با شجاعتمون برای رویارویی با روسیه در رابطه با کنترل تسلیحات و حقوق بشر و استفاده روسیه از مزدوران و خادمان، اون موقع این شجاعت خودمون نشون دادیم و البته الان نگرانی مربوط به اسرائیل هم هست. درخواست‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران برای اضمحلال اسرائیل نباید فقط به عنوان یک فکری که هی عنوان میشه و نباید اهمیت بهش داد تلقی بشه. ما باید از ناخرسند اگر هستیم از این حرف ایران، این رو به صورت سیاست نشون بدیم. با اقداماتمون باید این کار رو بکنیم. با توجه به آنچه که بر سر اسرائیل اومده، این واقعا غیر قابل باوره و به هیچ وجه درست نیست که اگه ما نفهمیم نگرانی‌های اسرائیل رو درک نکنیم. این توافق منو ناراحت میکنه به خاطر اینکه تقویت خواهد کرد یک رژیم بسیار متخاصم رو. برابری من فکر میکنم که در پیامد این توافق هر کاری که میتونیم بکنیم این کار رو بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف بکنیم. برنامه جامع اقدام مشترک باید همراه باشه با تخاصمامون علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران. دیپلمات ها دوست دارن بگن که بله شما با دشمنتون حرف میزنن. بله ما قبلا با دشمنان رو حرف زدیم، ولی به هر حال هنوز ایران دشمن ماست. ما باید اعاده بکنیم دموکراسی رو به جایی که باید.
بله، جلسه کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان بود همزمان.
به طور زنده برنامه نمایندگان در واقع پوشش زنده مذاکرات کنگره آمریکا است که درباره توافق هسته‌ای با ایران امروز داره برگزار میشه. به طور مستقیم این برنامه رو دارید میشنوید، همکاران من در وی او ای اون رو برای شما ترجمه میکنن و از رادیو فردا این رو میشنوید. پیش از این سناتور جمهوری‌خواه مخالف توافق بود که صحبت میکرد، اون گفت که باید همه گزینه‌ها بر روی میز باقی بمونه و ناخرسندی از توافق بیشتر به دلیل خلأ تسلیحاتی رو مطرح کرد. گفت ما در سوریه درس گرفتیم، تمام سلاح شیمیایی آقای اسد رو گرفتیم اما چیزی رو حل نکرد. از نظر این سناتور مخالف تفاوتی هست بین ایران و مردم جمهوری اسلامی و مردم ایران و معتقد است که اگر این توافق برطرف اجرا بشود نتیجهش این خواهد شد که جمهوری اسلامی میتونه مردم رو با سرمایه‌ای که به دست میاره بیشتر سرکوب بکنه. بنابراین از نظر او فکر میکنه که بایستی کمشان فشار رو بر جمهوری اسلامی ادامه داد. بریم به ادامه یه برنامه رو ببینیم، بشنویم که تد کروز متقاضی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری داره صحبت میکنه. پخش زنده است که از صدای آمریکا پخش میشه و همکاران من در ویو اون رو در ترجمه همزمان میکنن. ما داریم از رادیو فردا اون رو برای شما مستقیم پخش میکنیم.
سناتورها که قرار هستش نام او روی این در واقع لایحه ما هست که این هفته میخوایم به اون رأی بدهیم، سناتور جو منشن وست ویرجینیا همکار من در کمیته نیروهای مسلح، خدمات نیروهای مسلح و کاملا آگاه از تهدیدهایی که از سوی این توافق اتمی با ایران متوجه ما هست. اون میدونه که چطور حماس از شهروندان نوار غزه به عنوان سپر دفاعی استفاده کرد. دموکرات ها باید متوجه باشن که مقام ارشد سابق این کمیته همه علیه این توافق هستند. این باید خودش یک دلیلی باشه که بقیه دموکرات ها یک تجدید نظری در موضع خودشون بکنن. ضمناً کریس کونز ایالت کنیدیکت با اینکه قرار هست که متاسفانه به نفع این توافق رأی بده، معتقده که باید به رأی گذاشته بشه و نه اینکه به صورت اتوماتیک با توجه به فیلیباستر شد کردن یا همون اتلاف وقت پذیرفته بشه. چه کسی در از با توجه به سننی که دیگران بر جای گذاشتن حاضر است که از امنیت ملی دفاع بکنه؟ این در واقع دموکرات ها در واقع خیلی نسبت به مسئله امنیت ملی حساس بودن. سکوپ جنگسون به نظر من کاش که دموکرات های بیشتری مانند جان اف کندی بودن و جو لیبرمن الان در سنای آمریکا بودن. علاوه بر این هیچ یک جمهوری خواه هم در واقع میدونیم که به نظر مثبت نسبت به این توافق، این توافق فاجعه بار نداره. وزیر خارجه گفته که این بهترین توافقی که ما میتونستیم به دست بیاریم. اگر این چنین هست اصلا نمی باید پس مذاکره می کردیم. مسلح همطوری که نخست وزیر اسرائیل گفت، تنها کسی که در واقع حقایق رو میگه، گفت که رئیس جمهوری ایران هر آن چیزی رو که میخواست با این توافق به دست آورد. برای اینکه همونطور که آقای نتانیاهو پیش بینی کرد، یک توافق بسیار بسیار بد و یک اشتباه تاریخی است. اول آنکه این توافق باعث نمیشه که رژیم ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی تسلیحات اتمی به دست نیاره. اونا گفتن که اسرائیل که به گفته او شیطان کوچک هست 25 سال آینده وجود نخواهد داشت و این 25 سالی تا اون زمان به خاطر حملات جهادیون افراطی اسلامی برای اونها زهر خواهد شد. او گفته که آمریکا شیطان بزرگ است. جناب رئیس، اون اینو این حرف رو در سال 1979 نگو، او این حرف رو دیروز توییت کرد. این آیت الله خامنه ایه که کسی که الان دولت ما با اون توافق کرده داره خیلی رو کراست میگه. اون داره به ما میگه که قصد داره هرچی از دستش برمیاد برای کشتن هرچی بیشتر آمریکایی و اسرائیلی انجام بدهد. توافق رئیس جمهوری پرزیدنت اوباما اگر باقی بمانه، یک سری سانتریفیوژ در اختیار ملاها خواهد گذاشت. به اونها حق غنی سازی اورانیوم داده شده و اینکه اونها نپذیرفتن که پایگاه‌هایی از اونها بازرسی بشه زمانی که حس بشه فعالیت‌های مشکوکی در آنها صورت گرفته. همین چند وقت پیش بود که رئیس دولت آمریکا در واقع به آمریکاییان قول میداد که ما به دنبال بازرسی هر آن و هر جایی هستیم، اما الان دیگه طوری شده که خلاف اون هست و خنده داره که این توافق اصلا صحبت از کارشناسان و بازرسان آمریکایی و یا حتی بین المللی نمی کنه. طبق این توافق به کارشناسان و بازرسان ایرانی اعتماد خواهد شد. این اغراق نخواهد بود اگر بگیم که این نظام بازرسی در واقع مثل اینه که تلفن برداریم به آقای خامنه‌ای زنگ بزنیم بپرسیم که آیا سلاح اتمی داری، اون میگه نه، میگین خیلی ممنون متشکرم خدافظ. این رژیمی هستش که صرفا اساسش تخلف، تقلب، تولید سلاح اتمی هستش و فرای اون این توافق در واقع به امضا کنندگان اونها رو متحد میکنه که به ایران کمک بکنن که برنامه اتمی خودشون رو توسعه بدن. و وزیر خارجه ما گفته که این برنامه اتمی برای این خواهد بود که داروی پزشکی برای سرطان تولید بکنه. اما ما متعهد هستیم که دموکرات‌ها، واقعا تعجب میکنم کسانی که میگن متعهد به امنیت اسرائیل هستن چنین توافقی رو میخوان ازش حمایت بکنن. این توافق تحریم ها علیه برخی از تروریست ها مانند جنرال سلیمانی رئیس سپاه نیروی قدس سپاه پاسداران رو برخواهد داشت که میگن که هیچ رابطه ای با برنامه اتمی نداره. دولت ایران میگه که بله آقای سلیمانی هیچ ارتباطی با برنامه اتمی نداره. اگر نداره پس چرا این فرد تحت همین تحریم های برنامه اتمی در فهرست ما رفته؟ او کارهایی کرده که صدها نیروی نظامی آمریکایی کشته میشن، اما به زودی اون تحریم ها علیه اون برداشته میشه. سعید آبدینی که الان 8 ساله در زندان جمهوری اسلامی هست به خاطر اینکه مسیحیت رو ترویج میکنه، یا امیر حکمتی، جیسون رضاییان و باب لوینسون، این واقعا برای ما کشور ما شرم آوره که با تهران به توافق رسیدیم پیش از اینکه این افراد آزاد بشن. با این توافق 150 میلیارد دلار تحریم ها کاهش داده میشه و مقادری از این پول در واقع میره صرف هرج و مرج عملیات تروریستی اون نظام میشه. و ما در واقع میشیم، دولت آمریکا میشه تامین کننده اصلی تروریست ها. مقامات ارشد ایرانی از جمله سلیمانی که در واقع هنوز تحت تحریم مسافری سازمان ملل به مسکو سفر کرده تا معامله تسلیحاتی با اونها قرارداد تسلیحاتی ببندد، تسلیحاتی که به غزه، لبنان، سوریه ارسال میشه و در واقع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای اون یک خط اعتباری باز کردن و اون دوباره به اون زندگی بخشیدن. و نهایتاً هم میخواهند که یک دونه اسرائیلی در روی این کره زمین باقی نمونه. پس آیا متوجه هستید که دقیقاً هدف اونها چیه؟ یا به عبارتی دیگه عامل تروریسم اصلی در جهان 150 میلیارد دلار در اختیارش خواهد گذاشته شد و این هم به لطف ایالات متحده خواهد بود. ما الان هزاران آواره رو می‌بینیم که از جاهای خارج میشن که ایران اونجا فعالیت و عملیات تروریستی داره. اشتباه نکنید، تهران و رد پای خونین ایران از همه جا در خاورمیانه هست، از حوثی‌ها تا حزب الله لبنان، و تروریست‌های اسلامی رو اونها تأمین مالی میکنن و وضعیت در خاورمیانه را دارن غیر قابل تحمل میکنن. این پیچیده نیست. مردم آمریکا میدونن که این توافق بسیار بدی است. به این دلیل است که پرزیدنت اوباما فقط تونسته یک اقلیتی رو متقاعد بکنه که از اون حمایت بکنن. به این دلیل است که آقای کری گفته حتی سعی نکرده که این توافق رو به عنوان یک پیمان به ما بقبولونه و سعی کردن که یک راهی رو برن که هر جوری شده اون رو این پذیرفته بشه و قابل اجرا بشه. چطور جرأت میکنن که این توافق فاجعه بار رو به ما تحمیل کنن؟ با این وجود، با اینکه 42 دموکرات تصمیم گرفتن از این توافق حمایت کنند، برخلاف امنیت ملی کشور ما، برخلاف خواسته و نظر کشور متحد ما اسرائیل، هنوز و هنوز هم هست گام های جدی که ما میتونیم برداریم. دو نفر هستن در واشنگتن که میتونن این توافق رو در جای خود نگاه دارن: میچ مکانل رهبر اکثریت و جان بینر رئیس مجلس نمایندگان. لایحه کورک و کارنین متاسفانه ضعیف بود، اما حداقل یه مقدار دندون گیر بود که باید از اون استفاده بکنیم. تحت اون دوران لایحه کورکر و کارگر دولت کلیه توافق با زمام لازم اون رو طی اون دوره لازم به ما ارائه نداده و ما هنوز فرصت داریم. و صحبتم از اون توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی هست که در مورد با بازرسی از ایران هست. اینها به ایران، این توافق‌های جانبی به کنگره ارائه نشده. این طبق در واقع ما اون دوره بازرسی ما هنوز شروع نشده و فقط زمانی شروع میشه که رئیس جمهوری تمامی این زمائم رو در اختیار ما بگذاره. بنابراین من از رهبر حزب خودم میچ مکانل میخوام که اون مفاد لایحه کورکر و کاردن رو اجرا بکنین و در واقع ما اصلا به رأی نگذاریم این لایحه رد توافق رو، برای اینکه اصلا هنوز زمان بازرسی و بررسی ما از این توافق شروع نشده. جمهوری خواهان نباید هنوز راه رو برای رئیس جمهوری باز بذارن که هر کاری میخواهد بکنه. دو مسئله دیگه. اگر ما این توافق رو این لایحه رو به رأی بگذاریم، هر عضو این مجلس سنا، من با همکار سابقم سناتور سابق جو لیبرمن موافقم که این مهمترین رأی هر سناتوری میتونه در زمان حرفه‌ای کاری خودش بده. به وجدانتون رجوع کنید. شما می توانید حتی در مقابل حزب خودتون بایستید. باور کنید، من خودم این کار رو کردم. دنیا به آخر نمی رسه. من از هر دموکراتی خواهش می کنم برید خونه دعا کنید. برید و از خودتان بپرسید که فردا چگونه توی چشمان پدر و مادری که فرزندشون قطعه شده با انفجار یک وسیله ایرانی که خود جنرال سلیمانی اونجا آورده، چطور میتونین این رأیتون رو به اونها توضیح بدین که فرزند اونها برای شما اونقدر اهمیت نداشت که این توافق رو از اون حمایت کردین؟ این صحبتی نیست که من دوست دارم با کسی انجام بدم. من از دموکرات ها خواستم و اونهایی که از این توافق حمایت میکنن، میخوام که از خودتون بپرسید که به چشمان پدر مادران جوانانی که در آینده ممکنن توسط حماس، حزب الله و حوثی ها و هر تروریست افرادگرای دیگری که 100 میلیارد دلار از اونها حمایت خواهند کرد نگاه میتونید بکنید. اسامه بن لادن تقریبا 11 سپتامبر 2001 3000 نفر رو کشت. هیچ وقت 1 میلیارد دلار در اختیار نداشت، اما این توافق به تمام اونهایی که تنفر وجودشون رو گرفته 1 میلیارد دلار در اختیارشون میذاره تا آمریکایی ها و اسرائیلی ها کشته بشن. اروپایی ها هم همینطور. و من از هر عضو دموکرات این مجلس میخوام که فکر کنین که قبل از اینکه رأی بدین، شما چطور تو چشم فرزندان این افرادی که ممکنه در اثر فعالیت های تروریست هایی که از این پول بهره خواهند برد نگاه خواهید کرد؟ این چیزی نیست که راحت بتونین از اون بگذرید. وقتی که آگاهانه میلیاردها دلار در اختیار جهادیون میگذارید که هدفشون فقط کشتن ما هست، هیچ بهانه‌ای شما ندارید. وقتی که اینقدر پول در اختیار اونها خواهید گذاشت، و اگر خدای نکرده اگر یک زمانی ایران دست به سلاح اتمی پیدا بکنه، ریسک این که احتمال این که از اون سلاح استفاده کنه زیاد خواهد بود. باید آماده باشید که چطور به اسرائیل توضیح خواهید داد که شما چطور اون فرصت رو فراهم آوردی تا ایران بمب روی تل آویو بندازه، هزاران میلیون ها نفر رو بکشه. وقتی که نخست وزیر اسرائیل در کنگره سخنرانی کرد، من بعداً با او به طور خصوصی با دیگران صحبت کردم. وقتی گفتم که دیگر هیچ وقت، یعنی هیچ وقت دیگر هیچ وقت نخواهم گذاشت که تهدیدی متوجه یهودیان باشه که دوباره میلیون ها نفرشون کشته بشن. نخواهم گذاشت که ایران بتونه سلاح اتمی علیه اسرائیلیا و بعد هم آمریکایی ها استفاده بکنه. به اون صداها گوش بدهید و نهایتاً اگر دموکرات ها حاضر نیستن که امنیت اولویت بدن به امنیت ملی خودمون، این وظیفه وزیر رئیس جمهوری آینده است که در روز اول کاری خودش ژانویه 21 در سال 2017 این توافق رو پاره پاره بکنن و به خامنه ای، آیت الله خامنه ای و هر جهادی دیگه بگوی که حاضر نیستش که تحت هیچ شرایطی بگذاره دست به سلاح اتمی پیدا بکنه وقتی که شعار مرگ بر آمریکا میدهد. با تشکر.
Minority Whip. How much time is remaining on the Democratic side? 36 minutes.
36 دقیقه بخش دموکرات فرصت صحبت داره. جمهوری خواهم 41%. اجازه بدید من بخوام پاسخ بدم به صورت خیلی کوتاه. میخوام بگویم به سناتور ایالت تگزاس که امیدوارم خوب گوش بده، انشالله گوش داد یک شنبه پیش موقعی که کالین پاول رئیس پیشین ستاد مشترک آمریکا، مردی که زندگی خودش رو به خطر افکند در میادین جنگ، کسی که تحت یک رئیس جمهور جمهوری خواه وزیر خارجه بود، آمد و تصویب کرد، در واقع حمایت کرد از این توافق. Of the security aspects of this. گفتن این که آدم‌هایی مثل آقای پاول و دیگران از پیامدهای امنیتی چنین توافقی آگاهی ندارند حرف بسیار